احساساتی بود که آدمها رو نگه می داشت کنار هم دیگه. اینقدر نامه می تونه اثر مهم می داشته باشه. قائم مقام فراهانی که باهاش آشنایی دارید، یکی از صدر اعظم های ایران و طبق معمول یکی از صدر اعظم های مقتول ایران، که آدم بسیار بزرگی بود، هم دانشمند بود هم ادیب بزرگی بود و در زمان محمد شاه قاجار به قتل رسید. منشآت قائم مقام فراهانی که همون نامه های اون هست، به کوشش سید بدرالدین یغمایی انتشارات نگاه سالها پیش این رو منتشر کرده. من میخوام به نثر این نامه ها توجه بکنید، احساسی که توش موج میزنه از طرف یک ادیب، و ببینید که نثر فارسی دوره محمد شاه یعنی اوائل قاجار چه ویژگی هایی داشته که ما اصلا باور نمی کردیم. مثلا نامه 78 جواب کاغذ، نامه هم کمتر می گفتن، کاغذ می گفتن، جواب کاغذ میرزا محمد تقی آشتیانی است که در وزارت نیرالدوله در همدان نوشته. من بخشایش رو می خونم. میگه بحث و بدگمانی ها که نسبت به من کرده بودید، این بدگمانی از تو مرا در گمان نبود. در باب کرمانشاه حق داری به یک جهت که من رفتن خودت را تنها واجب می دانستم و با ذم و ذمیمه غلط، یعنی فقط خودت تنها باید می رفتی نه با کسان دیگری همراه، و خودت خلاف این را صلاح می دانستی، اما حق نداری به این جهت که ذهنی شما شده، چقدر ترکیب جالبیه، ذهنی شما شده، یقین دانسته اید میرزا موسی خان را می خواهم آنجا بفرستم. منشأ خیالاتی که درباره من کنید، اهم از کاغذ نوشتن به دارالخلافه در منزل علی آباد با افساد در کار نواب طهماسب میرزا و اصرار در باب محمد حسین میرزا، همه از آن رهگذر است و اینجا شما خبط کرده اید نه من، چرا که شاهنشاه و نایب السلطنه روحی فدا به استحقاق بل به رعایت حقوق پدرم و حرمت جدم قائم مقامی این دولت را به من و وزارت ولیعهد را به برادرم مرحمت فرمودند. یا مثلا یه نامه کوتاهیه، نوشته ایست از قائم مقام به نواب امیرزاده فریدون میرزا که شاهزاده بود، در سرسلامتی کوچه او. فدایت شوم میرزا محمد حسین که آمد همه خبرهاش خوب بود و ورود و شهودش بسیار مستحسن و مرغوب، اما از یک جهت خاطر پیر غلام قدیمی را زاید الوصف خسته و آزرده داشت، پس از مرگ جوانان گل مماند. در این حادثه به حدی شکست دل و پریشان حواس می باشم که به شرح و بیان نمی گنجد، و هرچند چندین عوض و بدل از همین دودمان مسعود همانجا آماده و موجود هست، لکن ما اولا کس دا و مرعا لعکس ادا لا کس ادان وقت و فتا لعکما. من ببخشید، این به خاطر این که هیچ اعرابی نداره درست نتونستم بخونم. لیک مالک، چرا که آن وضع اتصال از کجا به حضرت ملک خصال شاهزاده بی همال خواهد بود؟ حق این است که تکلیف صبر و شکیب در این مصیبت مالایتاق است، اما به مرور روزگار عاقبت کار به صبوری و شکیبایی خواهد کشید. فقلت لها یا از کل مصیبت ازا وطنت یوما لهن نفس و ذلت و سلام. و باز تکی از یک نامه دیگر میگه که در جواب نامه ایست به میرزا محمد علی خان شیرازی، پسر حاجی حیدر خان، که قائم مقام را در ایام معزولی به باغ شمال تبریز دعوت کرده بود. مخدوم بند مولای من رقعه خط شریف را زیارت کردند. مرا به سیر صفا و گلگشت باغ و صحرا دعوت فرموده بودید. جزای خیر بادت، لطف فرمودی، کرم کردی، ولیکن الفت پیران آشفته را با جوانان آلفته به عینها صحبت سنگ و سبوست و حکایت بلبل و زاغ و دیوار باغ. بلی، سزاوار حالت شما آن است که با جوانی چون خود شوخ و شنگ و اجلاف و قشنگ، دلجوی و حریف، خوشخوی و ظریف، به دیگران مگذارید باغ و صحرا را، نه با پیری پوسیده و شیخی افسرده و شاخی پژمرده و دل غم دیده و جانی مهنت رسیده که صحبتش سوهان روح است و بدنش از عهد نوح. چقدر زیباست. خوب شما را چه افتاده که خزان به باغ برید و سموم به صحرا؟ این که حالا نوبت فصل بهار است و موسم باد سبا، در محفل خود راه مده همچون منی را، افسرده دل افسرده کند انجمنی را. و آخرین رو خدمتون عرض میکنم، کاغذیست از قائم مقام میرزا صادق مروزی و وقایع نگار. این یه خورده فنی تره نثرش. مخدومن مطاعن مشفقن مهربانن، رقیمه کریمه در اسعد اوقات رسید و مزامین مرقومه را که عرق من الوهمه و انفذ من الفهمه و امزا من السهمه، همه را به عرض اشرف والا رسانیده که ما ان انزل من السماء و حی الارض بعد موتها، عالمی را از پژمردگی و افسردگی برآورد، بل از ورطه فنا به عالم بقا باز رساند. اون جمله اولی هم میگه که دوستر و رفیقتر از اندیشه و خیال، نافستر از فهم و فروزنده تر از تیر. نفخ سور است سریر قلمت، نفخ سوری نکه در قرآن است، کان نشوری دهدان را که تنش بر سر کوی عجل قربان است، وین حیاتی دهدان را که دلش خسته حادثه دوران است. بسیار می شود نامه های قائم مقام فراهانی رو، منشآتش رو خوند و لذت برد و از ادبیات اون دهه ها، از قاجار لذت برد و دید که حالا وقتی ما می خواهیم که نثر و گفتگوهای اون دوره رو تقلید بکنیم در درام، چه کاری کردیم و احتمالاً در مقایسه چه چیزهایی رو دریافت می کنیم.
خیلی متشکرم ازتون استادی عزیز که مفصل حالا اشاره داشتیم یکی از نامه های قائم مقام فراهانی. در رابطه با مناسبت ها هم فکر میکنم قرار بود که صحبت بکنیم توی راه شب.
بله، یکیشو چند تا انتخاب کردم. یکیش درگذشت مرتضی نیداوود بود در سال 1369 در 90 و چند سالگی.
بله،
مرتضی نیداوود رو میشناسید، موسیقیدان،
بله،
آهنگساز، نوازنده تار. مرتضی نیداوود در یه خانواده کلیمی در تهران یا به گفته اصفهان پرورش پیدا کرد. یکی از چیزهای جالب در زندگی این آدم بزرگ اینه که پدرش بالاخان که البته خودش موسیقیدان بوده، اهل موسیقی بوده و تار میزده و تنبک میزده، موافق نبود که مرتضی دنبال موسیقی بره.
عجب.
اما مرتضی چنان پای فشاری کرد که اشتیاقش باعث شد که پدر حالا به هر علتی
بپذیره،
دلش سوخت، بپذیره یا هر چیز دیگه، اون رو به دست رمضان ذوالفقاری از شاگردان آقا حسین قلی بگذاره. 7 ماه اینجا تعلیم میبینه، پیش خود آقا حسین قلی میره، 2.5 سال هم اونجا به اصطلاح آموزش میبینه، بعد میره پیش درویش خان، ردیف موسیقی و دوره عالی نوازندگی تار رو نزد خود درویش خان میگذرونه که ازش نشانهایی دریافت میکنه که اون نشانها معروف هستن. نکته جالبه دیگه که بگم تمام اینها در تا زمانی که مرتضی نیداوود 18 سالش بوده. یعنی سن و سالی نداشته و بسیاری از آثارشو خلق کرده بوده. اون خیلی از آدمها رو هم شناسوند و کشف کرد. نمونش قمرالملوک وزیری بود.
این نکته رو بگم داخل پرانتز، البته ببخشید صحبتتون رو قطع کردم. همکنون شما دارین یکی از ساخته های استاد مرتضی نیداوود رو میشنوید و حالا توضیحات جناب زیایی هم در رابطه با استاد نیداوود ادامه دار و خواهیم شنید. در خدمتیم، بفرمایید.
در حقیقت این برخی بهش میگن بیات اصفهان، برخی هم پیش درآمد اصفهان، این رو در اصل مرتضی نیداوود درست کرده و بعد مرحوم حنانه اون رو به صلاته یک ارکستراسیونی تنظیم کرده برای به عنوان موسیقی متن فیلم سریال هزار دستان.
بله،
که آدم وقتی میشنوه اون تنظیمی که مرتضی حنانه کرده احساس میکنه که چقدر امروزیه، حتی گوشه هایش به جاز میخوره، موسیقی جاز. اما واقعیتش اینه که نه، این تصنیف در زمان قاجار ساخته شده، این پیش درآمد. بعد از اینکه رادیو تأسیس میشه، مرتضی نیداوود مثل کسانی مثل رضا محجوبی، شهنازی، سامائی، سبا، موسی معروفی، مثل همه اینها به رادیو میره و برای بسیاری از آدمها مثل ادیب خانساری، جواد بدیزاده، غلام حسین بنان تصنیف میسازه.
بله،
حتی مینوازه براشون. یکی از چیزهای جالب دیگه اینه که 1348 300 گوشه از ردیف موسیقی ایران رو نواخت، ضبط شد و انتشارات ماهور چاپ و نشر کرد. عرض بکنم به حضورتون که نکته بسیار جالب دیگه اینه که سالهای سال در کنار موسیقی، مرتضی نیداوود در خیابان منوچهری میدونید مشغول چه کاری بود؟
یعنی شغل بله، اصلیه ایشون
بله، فروشندگی لوازم خانگی.
عجب،
خیلی عجیبه.
عجب.
و در دهه 50 چندین سال پیش از انقلاب میره مهاجرت میکنه به آمریکا و دیگه انگار این آدم با موسیقی کاری نداره. نمیدونم حالا دوری بازنشستگیش بوده چه بوده، بر روی در جوانی هم دوچار یک عشقی میشه که این عشق بسیاری از غلیاناتی رو توش به وجود میاره که تبدیل میشه به موسیقی که از نیداوود میشنویم.
بله،
خدایش رحمت کنه، تصنیف مرغ سحر که برای همه تون آشناست.
بله بله،
تصنیف شاه من ماه من که همون به زلا پیش در آمد اصفهانه، تصنیف مرغ حق، آتش دل و غیره از کارهای جاودانی مرتضی نیداوود.
روحشون شاد، روح همه هنرمندان سرزمینمون شاد باشه که بالاخره سهمی داشتن در پیشرفت و ماندگاری هنر ایران زمین.
شب یادو دارم که چشمم نخوب، شب یادو دارم که چشمم نخوب، شنیدم که پروانه، شنیدم که پروانه باشم و شخم گر بسوزم روا، که من عاشقم گر بسوزم روا، تو را گریه و سوز، تو را گریه و سوز و زاری چرا.
به نام خدای سبحان که آفرید از خاک این گونه انسان، محیط زیست شامل اشیایی است که ما را در بر می‌گیرد. در حال حاضر تخریب محیط زیست یکی از مشکلات جهان است. آبها را آلوده می کنیم، حیوانات را شکار می کنیم، گونه‌های گیاهی را به نابودی می کشانیم. اگر حیوانات می توانستند با ما حرف بزنند، می گفتند ما می توانیم ای عزیزان در کشور آباد ایران با اتحاد و عشق و ایمان یک شهر سالم را بسازیم. شهری بسازیم آسمانی، بی زخم و بی امراض جانی، شهری پر از جنگل و رود، شهری بسازیم بی سرب و بی دود. سیده طاهره شفیعی از روسیه آرابکولا، شهرستان ساری، سرد باشید و پایدار، خداوند حافظ و نگهدارتان.
با عرض سلام و ارادت خدمت شما مجریان برنامه خوب راه شب، گاهی آنقدر درگیر رفاه و آسایش هستید که فراموش می‌کنیم موجودات اطرافمان هم قربانی این رفاه می‌شوند و از بین می‌روند. با کمال تشکر به محمود حسینی حقیقی از نیشابور.
خیلی متشکریم از تماساتون. پیام‌های شما رو هم نگاهی بهش بندازیم، چند تا از اونا رو بخونیم. مهسا خانم خانی از ورامین نوشتن که اگه نتونیم با حیوانا مهربون باشیم، حداقل میتونیم نامهربون نباشیم و سعی نکنیم اونا رو مثل خودمون مثلا شهری کنیم. اونا باید آزاد باشن، در محیطای خاص خودشون زندگی بکنن و آمدن اونها به شهر مطمئنن اتفاق خوب و مبارکی نیست. خیلی متشکرم ازتون سرکار خانم. آقای هاشمی از مشهدم گفتن که دوست خودم محیطبان بود، توی این راه جان خودش رو از دست داد و شهید شد. باید با شکارچیان غیر مجاز به شدت برخورد بشه. یه پیام دیگه بخونم. علی آقا از رشت نوشته که تا زمانی که این جانور دوپا، ما آدم ها رو دارن میگن، از خودخواهیش دست بر نداره و زباله خودش رو توی محیط اطرافش رها بکنه، همه چیز از بین خواهد رفت و قرار نیست که طبیعت حال و روز خوبی داشته باشه. این دیگه انتخاب با خودمونه.
خوبان راه شب، استادان فرهیخته جناب نجم الهدای عزیز و هنرمند فرهیخته استاد زیایی عزیز و گرامی، با موضوع جالبی را انتخاب کردید. یکی از دوستان میگفت میدونی چرا در مزارع مترسه که خرس و شیر و پلنگ را اونجا نصب نمی کنن و فقط ماکت و مترسه که انسان را نصب می کنن در مزارع؟ دلیلش اینه که ترسناکترین موجود در طبیعت انسانه.
یاد بگیریم از امام علی علیه السلام، فرمودن اگر دنیا را به من بدن یه دانه جو از دهن مورچه در بیارن، این کار را نمی کنن. ای علی در بیاری مورچه نمی مینه، دوباره می خودش میگه همین هم انجام نمیدم، ظلمه. خب من نمیدونم با چه وجدانی بعد میرن در جنگل در کوهستان حیوانات شکار میکنن. خب ولی چی، خب گناه داره، بعد اینم جان داره، اینم موجود خداست. من تجارت میکنم، مثلا میگه شیری به یه روسا حمله کرد، پلنگی واده اشاره شده، چند نفر مثلا آسیب دیدن یا بعضی اصلا میمیرن، حمله کرده به یه نفر، به یه چوپانی یا مثلا گوشه شهری، گوشه روستایی، و اینم درسته. بله اگر اون ما تو شهر، خب بله بزنیم بکشیم، چون دیگه اینجا جان انسان ها تو خطره. من نمیدونم به اینا چطور بخوان حفاظت کنن، خبر ندارم. سلامات از احواز.
با عرض سلام، شب بخیر. برای از رفتن انواع حیوانات از گسترش زندگی ماشینی باید جلوگیری کرد، مثل احداث کردن جاده های از قبیل بزرگراه و اتوبان ها و ساختمان‌های مسکونی و غیر مجاز و خالی کردن بیمارد زمین باید جلوگیری کرد و برای حفظ محیط زیست هم از نریختن زباله های از قبیل مواد زائدی که تجزیه نمی شوند و اشکای آلوده و آتش نزدن بوته‌ها و درختان و حسن کردن جنگل ها باعث می شود محیط زیست سالم بماند و سالم به نسل آینده تحویل داده شود. سیمانه سپاسدارم.
سلام. یکی از کارهای حفاظت از حیوانات و پرندگان وحشی در زمستان‌ها به خصوص در هوای برفی و یخبندان عروسه و دانه در محل‌هایی که مناسب است بریزیم و استیل مرداب عباس‌آباد شهر ما هر سال زمستان میزبان پرندگان از کشورهای اروپا و سیبری است که مواظبت می‌کنیم از این پرندگان. تشکر می‌کنم از استان گیلان شهرستان مرزی بندر آستارا هستم.
خیلی متشکریم از شما. استاد یه نکته ای هست، من چند تا پیامکم بخونم بعدش.
من میخواستم که باز یکی از به اصطلاح مناسبت ها تولد یا درگذشت رشیدالدین فضل الله.
بله بله بفرمایید.
اون رو عرض بکنم. حال شما میخواید پیامک
من چند تا پیام بخونم چون حالا زمان بر من محدود هست که چشم میگن دوستان نه یه دونه بخون چشم. گفتن که آقای یا خانم زهتابیان که من درختکاری و دانه‌کاری میکنم و آموزش میدم. این مسئله آموزشه که دقیقا کمک میکنه به فرهنگ سازی بهتر، بدون شک خیلی خیلی کمک میکنه که آینده روشنتری داشته باشه محیط زیست کشورمون. استاد ما 2 دقیقه زمان داریم.
دو دقیقه
آره.
خب پس من کاری نمیتونم بکنم جز این که میخواستم درباره حالا جلسات آینده میتوانیم این کار رو انجام.
بسیار خوب. انشالله میذاریم برای هفته دیگه. همینجا هم قول میگیریم ازتون، قرار شد که در مورد استاد سید مهداد ضیایی هم یه مختصر که نه چند تا مختصر توضیح بدین که اونم مکول میکنیم انشالله به هفته آینده.
به شرط زندگانی چشم.
انشالله که سلامت و تندرست باشین. نکته اگر هست بشنویم و
فقط یه شعر میخوام بخونم.
خواهش میکنم بفرمایید.
اینو بله. تفعل میزنم به کتاب پسرعموی سپیدار بیژن نجدی که خب خیلی دوستش دارم. شعریه به نام خوشبختی. چقدر داشتن صابون، آب و تناب و رخت چرک خوشبختی است. مادرم میگفت چقدر کر بودن، نشنیدن خبر از رادیو، ندانستن بهای طلا، گران شدن ناگهانی نفت، مردان در کشتار مردان خاورمیانه خوشبختی است. من از ترس نمیگفتم. از کدام گوش تو خون میچکد روی زمین که من با گوش دیگر تو حرف بزنم، که من حرف بزنم با گوش دیگرت در اتاقی با جغرافیای یک گربه کنار طرح و رنگ قالی شده پوست مادر من، در گشادگی دستانش 7 گنبد مرده شیرین به نفرین 7 گانه می شکند و 7 پیکر برگ شده پاییزشان نیامده می افتند کنار بوی سیب زمینی سرخ شده و صدای برنج در سینی. چقدر پنجره، چقدر یک سفره، در آغوش من سپیداری ای کاش میروید.
امیدوارم که لحظه های پیش روتون آرام و دلبرانه باشه مردم شریف ایران. تا یه شب دیگه خدا حافظتون باشه. استاد ضیایی خیلی متشکرم. خسته نباشین. خدا
شب در شما بخیر.
پر از شکوفه های حکمت آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه.
باغستان معرفت و محبت است، نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی، بهار را میمانی. بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. درباره فایده باورداشت مهدویت گفتگو کردیم، صحبت کردیم و از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام مسئله رو پی گرفتیم. رسیدیم به دانجایی که از جمله ثمرات و برکات باورداشت مهدویت رو از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام بحث آرامش روحی و روانی و قلبی مؤمنان و منتظران معرفی کردیم. چند منظر رو امیرالمؤمنین در این رسیدن به آرامش مطرح فرمودند. یکی پرسیدن از معصومین. معصومین عالمان حقیقی هستند، معصومین راسخان در علم و عالمان به تعبیر کتاب خدا هستند. سینه معصومین جایگاه حقیقت قرآنی است. معصومین نعمت ظاهر و باطن خداوند هستند. در این نوبت می‌خوایم به مورد پنجمی که امیر مؤمنان علی علیه السلام اشاره کردند بپردازیم، یعنی آنجایی که می‌فرمایند معصومین نعمت ظاهر و باطن خداوند هستند. قرآن کریم در تبیین و معرفی نعمت‌های بی‌حساب خداوند چنین می‌فرماید، با هم بشنویم.
خداوند نعمت‌های ظاهر و باطن خود را برای شما فراوان نمود. سوره مبارکه لقمان آیه شریفه 20.
سوره مبارکه لقمان آیه 20 رو با یکدیگر شنیدیم. چقدر آیه است که می تواند ما رو در رسیدن به اون نقطه ای که امیر مؤمنان علی علیه السلام تعریف می کنند و یا بهتر به سرزمینی که امیر مؤمنان علی علیه السلام ما رو بدان سرزمین مقیم شدنمون رو درون دعوت می کنند این هست: خداوند نعمتهای ظاهر و باطن خود را برای شما فراوان نمود.
زیاد میگوید از سید خود امام موسی بن جعفر علیه السلام درباره فرمایش خدا نسبت به آیه 20 سوره لقمان پرسیدم. امام در جواب فرمودند: نعمت ظاهری امام ظاهر و نعمت باطنی امام غایب است. از ایشان در ادامه پرسیدم: در امامان کسی هست که غایب شود؟ امام فرمودند: بله، از جلوی چشم مردم شخص او غایب می شود، ولی یاد او از دلهای مردم غایب نمی شود و او 12 از ماست. بهار الانوار جلد 51 صفحه 150.
بی تردید بنابر نقل آشکار قرآن نعمتهای خداوند بیکرانه و تأمل برانگیز این آیه، یعنی هر گونه که نگاه میکنیم و از هر جهت که مطالعه میکنیم این مسئله رو میابیم که نقل قرآن نقلیست آشکار، نعمتهای خداوند بیکران است و همانطور که قرآن فرموده است هیچ کس نمیتواند آنها را شمارش کند. اگر انسان را با همه ابعاد وجودیش آنچنان که خالقش معرفی کرد مورد مطالعه قرار دهیم، میبینیم و اقرار میکنیم که سعادت ابدی او در گروه نوع زندگی انسانی او در دنیای مادی رقم میخورد و با این نگاه بزرگترین نعمت و بلکه رحمت آفریدگار پروردگار نعمت و رحمت هدایت و داشتن الگو و نمونه است. داشتن امام و پیشوای معصوم نعمتی است که سایر نعمتها با آن قابل مقایسه نیست. این خیر کثیر است و آن متاع قلیل. سخن آشکاریست. همه ما منتظران به این جنبه کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام باید برسیم که نعمت ظاهر و باطن خداوند رو قدر بشناسیم، نعمتی که نعمت هدایت با اوست و ما رو با